أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به خواب و چه خوابهای چه زمانی انسان باید بخوابه و چه زمانی نباید بخوابه. عرض شد که انسان تمام شب نباید بخوابه، یه پاسی از شب باید بیدار باشه. اگر کسی تمام شب بخوابه، این خواب زیاد محسوب میشه. زیاد خوابیدن که در روایات بدن را فاسد میکنه و ضرر به همراه دارد. سوال این است که کی انسان باید بیدار باشه؟ بیداری کیه؟ کی انسان باید بیدار باشه؟ از مجموعه روایات استفاده میشه که انسان بعد از نیمه شب باید بیدار باشه. بیداری بعد از نیمه شب است. قبل از نیمه شب بیداری مطلوب نیست، بعد از نیمه شب. و اما چه مقدار و چه اندازه‌ای باید انسان بیدار باشه؟ حد اقل اقلش به اندازه 5 رکعت قبل از طلوع آفتاب. 5 رکعت قبل از طلوع آفتاب این حد اقلش. 2 رکعت و شفع یا رکعت وتر و 2 رکعت نماز نافله صبح است. قبل از طلوع فجر 5 رکعت حد اقل اقلش. حد اقل اقلش که انسان به اندازه 5 رکعت نماز بیدار باشه، چیزی در حدود شاید 15 دقیقه است. به اندازه 15 دقیقه بایستی انسان بیدار باشه قبل از طلوع فجر. و بعد از طلوع فجر به اندازه 2 رکعت نماز و تعقیباتش. به اندازه 2 رکعت نماز و تعقیباتش. این حد اقل چیزی است که انسان بایستی بیدار باشه بعد از نیمه شب است. این بنابر این است که بنابر اون نقلی که می‌فرماید اگر انسان نماز شب بخواند، بعد از نماز صبح میتونه نماز بخوابه. بعد از نماز صبح برای کسی که نماز شب خونده میتونه بعد از نماز صبح بیدار باشه، بخوابه. خب اگر کسی نماز شب نخوند، حداقل زمان بیداری مطلوب ما بین الطلوعین است، یعنی 1.5 ساعت از طلوع فجر تا طلوع آفتاب. 1.5 ساعت بایستی بیدار باشه. البته بهتر از اینها اندازه 13 رکعت قبل از طلوع فجر باید بیدار باشه. اندازه 13 رکعت نماز شب قبل از طلوع فجر باید بیدار باشه. و بین الطلوعین، ما بین الطلوعین کلن بایستی بیدار باشه. پس این بهترین زمانی که باید بیدار باشه، انسان بیدار باشه. ولی این از نظر اقل، حد اقلش. و اما از ناحیه حد بیشترش، نصف شب، نیم شب انسان باید میتونه بیدار باشه. این آیهی که در قرآن میفرماید یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، در شب بیدار باش. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. نصف شب، نیمه شب بیدار باش، یا یه مقدار کمتر. او انقص منه قلیلا او زد علیه، یا یه مقدار بیشتر، بیشتر از نیمه شب. بله، رتل القرآن ترتیلا، قرآن بخوان. پس حد اعلاش، حد مقدار بیشترش نصف شب انسان بیدار باشه، از نیمه شب مثلا تا طلوع آفتاب. حد اعلاش اینه، حد اقلش اونی که عرض کردم، اندازه 5 رکعت قبل از طلوع فجر و اندازه 2 رکعت با تعقیباتش بعد از طلوع فجر. این حد اقل اقلش دیگه، کمتر از این خوب نیست، ولی خب گفتیم بهتر از این اندازه 13 رکعت قبل از طلوع فجر و 2 رکعت یعنی هم بین الطلوعین هم بیدار بمونم. این بهترین بود، بهتر از اون حال قبلیست. و اما از ناحیه حد اعلا و بیشتر می‌فرماید به اندازه نصف شب، نیمه شب و نصف شب، بیشتر از این شاید مطلوب نباشه. خب و اما خوابیدن بیدار بودن قبل از نیمه شب است، بیدار بودن قبل از نیمه شب این مطلوب نیست، این نهی شده، کسی حق نداره بعد از نماز عشا بیدار بمونه، بعد از نماز عشا و شام خوردن، بعد از نماز عشا و شام خوردن کسی حق نداره بیدار بمونه، باید بخوابه، حق نداره بیدار بمونه. و به همین جهت در روایات نفی شده، بیداری یا نهی شده. در یه روایت از پیامبر می‌فرماید لا ثمر بعد العشاء الآخر، ثمر یعنی بیدار کشیدن در شب، گعده های شبانه، ثمر بهش میگن، بیداری در شب، گعده های شبانه بهش میگن ثمر. لا ثمر بعد العشاء الآخر الا لأحد رجلین، 2 مورد یا 3 مورد استثناء شده، یکی از اون 2 مورد مصلین، یک کسی میخواد نماز بخونه، نماز مستحبی بخونه. الا لرجلین مصلین او مسافرین، یا انسانی که نماز میخونه یا در حال سفر هست. بله، الان عرض میکنم برای طلبه هم استثنایی دارد. روایت دیگری از پیامبر میفرماد لا سحر الا فی 3، سحر بیخوابی، بیدار موندن جایز نیست، درست نیست مگر در 3 مورد است. متهجدون بالقرآن، کسی که تهجد میکنه و قرآن میخونه در شب، مشغول قرائت و تلاوت قرآن باشه. و فی طلب العلم، در راستای طلب علم میشینه، مطالعه میکنه، درس میخونه و مذاکره علم میکنه. در فی طلب العلم او عروس تهدا الى زوجها، یا عروسی است که بله زفاف میشه و برا به عنوان هدیه برای شوهر میارن. فقط برای اینا استثنای قائل شدن که عروس، برای عروس استثنای قائل شد که انسان میتونه بیدار باشه. و الا در غیر این 3 مورد میفهمد لا سحره، این نفی صلاحیت لاقل، نفی مشروعیت و نفی صلاحیت است. صلاح نیست که انسان بیدار باشه مگر در این 3 مورد، درست نیست انسان بیدار باشه مگر در این 3 مورد. خب چرا داره؟ بله بعد از عشاء، یعنی اگر مطالعه کنه. خب حالا اینجا دیگه ضرر و نفعش با هم سنجیده میشه، و اون که نفعش ممکنه بچربه از این جهت، کسر انکسار میشه. ممکنه ضرر هم نداشته باشه، بله نفی ضرر هم هست، امکان داره. بله نفی ضرر هم امکان داره باشه. بله بله. خب پس انسان نمیتونه بعد از نماز عشا بیدار بمونه، البته قبل از نماز عشا باید بیدار بمونه و این مطلوبه، شدیداً تأکید شده روی این مسئله، هم در قرآن و هم در روایات روی این مسئله تأکید شده. بله میفرماید روایتی داریم از پیامبر، فرمود کره النوم قبل العشاء الاخره، چون کراهت داشتن و اینکه انسان قبل از نماز عشا بخوابه. و کره الحدیث بعد العشاء الاخره، صحبت کردن و گپ زدن و قعده بعد از نماز عشا اینم مکروهه، پیامبر کراهت دارن و دوست ندارن انسان بعد از نماز عشا بشینه صحبت کنه، گفتگو کنه، گپ بزنه، قعده کنه، این مکروه است. خیلی خوب، حالا راجع به فایده بیدار بودن بعد از نصف شب، بیدار بودن انسان بعد از نصف شب فوایدی داره. اونجاست که هوا صاف میشه و صداها همه بیخوابه و بله محل آرام میشه، اینجا اگر انسان بیدار میشه برای او منافعی داره. انسان اگر بیدار بشه این هوای آزاد را تنفس کنه و این فعالیت های مطلوب مثل نماز خوندن، قرآن خوندن، اینها را انجام بده، این برای سلامتی او مفیده. در روایات داریم صلوا باللیل تصحوا، نماز شب بخونید بدن سالم میشه. صلوا باللیل تصحوا، نماز شب بخونید بدنهاتون سالم میشه، بیماری ها برطرف میشه. بله پس این دخل داره در مسئله سلامتی و در مسئله بهداشت. این تمام شد. بحث بعد بله، یعنی مگر طلب علم باشه، طلب علم که اون استثناء شده. اگر غیر طلب علم، حتی اگر حدیث مفید باشه، مشمول اطلاق الحدیث بعد العشاء الاخره اطلاق داره، شامل همه نوع گفتگو و صحبت، مگر اینکه علم آموزی در اون باشه. شب چی؟ بله حالا شاید سردگر نباشه این بحث، چون این صحبت مال عربستان است که اونجا همیشه گرمه، سردتره. بله بله سردتره، یعنی نسبیه، سردی نسبی داره. خب سردی نسبی، خب انسانی که خوابه هم بدنش سرد میشه، بیدار موندن چرا؟ بیداری گرم، ایجاد تعادل، یعنی به نظر شما ایجاد تعادل میکنه. خیلی خوب، الان میخونیم. خب با صحبت راجع به خواب قیلوله، خواب قیلوله خیلی مدح شده در روایات و تعریف شده، به خصوص برای سلامتی، برای ذهن خوبه. خب انسانی که قراره مثلا پاسی از شب بیدار باشه، بین الطلوعین هم بیدار باشه، خب اول صبح هم شروع میکنه به فعالیت، بدن خسته میشه، نیاز به خواب داره. این خواب قیلوله حیاتیه، حتی هر چندم کم باشه، از اسمش معلومه قیلوله از قلیل گرفته شده. اندک خوابی در وسط روز، کمترین خواب در وسط روز برای انسان حیاتیه و نیروهای از دست رفته را بر میگردونه، نشاط انسان را بر میگردونه، ذهن انسان را بله فعال میکنه. روایتی داریم که ان عرف قد اتا اعرابیون النبی، یا اعرابی یا بادیه نشین نزد پیامبر اومد و قال یا رسول الله انی کنت ذکورا، من خیلی حافظه خوبی داشتم، ذهن خوبی داشتم، کنت ذکورا و انی صرت نسیا، فراموش کار شدم، صرت نسیا. فقال اکنت تقیل، پیامبر فرمود شما خواب قیلوله انجام میدادی؟ اکنت تقیل؟ قال نعم، او جواب داد بله قیلوله میگردم. قال و ترکت ذلک، حالا این خواب قیلوله را رها کردی، دیگه وسط روز نمیخوابی؟ قال نعم، او جواب داد بله. قال عد، به همین روال برگرد و خواب قیلوله دوباره انجام بده. فعاده، فرجع الیه ذهنه، دوباره این خواب قیلوله را انجام میداد و وسط روز میخوابید. فرجع الیه ذهنه، حافظش و ذهنش و نیروی ذهنش به او برگشت و فعالیت ذهنش به او برگشت. از روایات هم استفاده میشه که این مسئله ارتباط به شیطان داره. خواب قیلوله شاید مقاومت بدن را زیاد میکنه. این مسائل اگر رعایت بشه که انسان در معرض ابتلا به میکروب و ویروس نمیشه، آسیب و آزار میکروب به او نمیرسه. روایتی داریم که قیلو فان الشیطان لا یقیل، قیلوله کنید وسط روز بخوابید، زیرا شیطان قیلوله نداره. لا یقیل، وسط روز نمیخوابه. قیلو فان الشیطان لا یقیل، پس معلوم میشه این چون شیطان قیلوله نداره شما بخوابید. این خوابیدن شما یک بالاخره آسیبی به شیطان میزنه که پیامبر امر میکنه، یا جلو آسیبی که شیطان به انسان میزنه میگیره و انسان را در مقابل شیطان و میکروب و ویروس محافظت میکنه. بله، مقاومت انسان را زیاد میکنه. و الا فلا، شیطان نخوابه، چرا ما باید بخوابیم؟ شیطان نمیخوابه، چه ربطی به ما داره؟ چه بخواد بخوابه چه بخواد نخوابه. پس معلوم میشه که این خوابیدن ما شیطان را ضعیف میکنه، میکروب را ضعیف میکنه. حالا این مسائلی که مربوط به شیطان و میکروب و ویروس، اینا خیلی نیاز به کار داره. هنوز بشر این چیزها را نمیشناسه کی انسان در نقطه ضعف قرار میگیره و کی انسان در نقطه قوت قرار میگیره و میتونه مقاوم باشه، بدنش در مقابل آسیب شیطان مقاوم باشه. بله، بله. البته حالا این مربوط کردنش به سرما و گرما شاید خالی از اشکالات نیست، به جهت این است که خب اگر کسی شرایطی بیاره که هوا سرد بشه، مثل امروزی کولر بذارن، کولر گازی، باید بگیم دیگه خوابیدن فایده نداره؟ فکر نکنم مربوط میشه به سرما. اولا و در ثانی کی میگه مثلا خواب سرده؟ این هم نیاز به دلیل داره، نیاز به اثبات داره. ما باید تابع دلیل باشیم، ببینیم دلیلی داریم میگه خواب سرده و هوا اگر گرم شد انسان باید بخوابه، همچی چیزی هست؟ وجود داره؟ نفیش نمی کنم ولی نیاز به اثبات داره. و نفعی هم باید برای ما داشته باشه، چون امر صادر شده یعنی مصلحت در این کار هست، صرفا مخالفت شیطان نیست. و شیطان هم قضا میخوره، ما نباید قضا بخوریم. آنه شیطنت غیر از شیطان، شیطنت معلول غلبه صفرا، خوندیم دیشب. خب بله، زمانش معلوم شه. خب می‌فرمایند که دلیلی که دال بر این است که خواب قیلوله برای بدن انسان مفید و فوایدی داره، این روایتی که از پیامبر می‌فرماید القائلة نعمه، خواب قیلوله نعمت است. به نعمت یعنی چی؟ یعنی برای انسان منفعت داره، برای انسان مصلحت داره که نعمت محسوب میشه، اثر خوبی داره، اثر مثبتی داره که جزو نعمات الهی محسوب میشه. زمانی نعمت محسوب میشه که اثر داره، نفع داشته باشه، مفید باشه. یه سری زمانهایی است که خواب در اونها مکروه است. حالا اشاره به این زمانهایی که خوابیدن در این زمانها نهی شده و کراهت داره و ضرر داره. اولین این زمانها ما بین الطلوعین است. خواب بین الطلوعین در روایات نهی شده، شدیدن نهی شده، با زبانهای مختلف نهی شده و به انهای مختلف نهی شده و بله نهی شده درباره خوابیدن بین الطلوعین است که انسان بین الطلوعین بخوابه. بلکه از روایات استفاده میشه این خوابیدن بین الطلوعین صرفاً نهی نشده بلکه ضررم داره، به انسان آسیب میزنه و سبب بیماری، بیماری های مختلف و سبب ضعف و سبب بیماری های مختلف. خواب بین الطلوعین شدیداً علاوه بر این است که روزی انسان را قطع میکنه، به انسان را از روزی محروم میکنه. در روایات اومده بله، بلکه در روایات میفرماید خواب در این زمان شوم است، مشوم و ازش نهی شده، شدیداً نهی شده. و این زمان زمان تقسیم روزی، کسی که در این زمان میخوابه روزی کمتری خواهد داشت و علاوه بر این هم سبب زردی صورت میشه، صورت انسان زرد میشه. حالا صورت انسان زرد میشه، کسی که بین الطلوعین میخوابه مبتلا به زردی صورت میشه. زردی صورت علل متعددی داره، یکی از عللش کمخونیه، یعنی خواب بین الطلوعین سبب کمخونی میشه. یکی از عللش غلبه صفرا، صفرا غلبه میکنه پس سبب ابتلا به صفرا میشه. یه ملازمه بین این دوتا هست. اینایی که صفراویان صبح میخوابن، شب نمیتونن بخوابن، صبح میخوابن. اینجا از این روایات شاید استفاده بشه که خواب صبح هم خودی صفرازاست، صورت را زرد میکنه. و زردی صورت بنابر اون روایتی که از امام صادق نقل شده، زمانی که کسی بیمار میشه میگه صورتش نگاه کنید، اگر گفتن زرده ایشون فرماید از صفرا، این نشانه صفرا، بهش آب بدید. پس معلوم میشه این زردی صورت معلول صفراست یا معلول کمخونیه و هر دوی اینها خوب نیست، مطلوب نیست و درست نیست. ممکنه هم خلالی در پوست انسان به وجود بیاد، یه خشکی منجر به زردی صورت میشه. بله خب این راجع به خواب بین الطلوعین است. رایلتی بله، البته الان اون بحث مستقلی است، خیلی امور مربوط میشه به کم، چون اینجا در روایت فقط روزی در این ساعت تقسیم میشه، خداوند روزی را در این ساعت تقسیم میکنن. فالمقسمات امرن ترشح میکنن، قوت بده که انسان فعالیت کنه، کار کنه، روزی زیاد بشه. این هم امکان داره بله. فالمقسمات امرن هم داریم در آیه قرآن. خب حالا چرا نهی شده خوابیدن در این ساعتها؟ چرا نهی شده؟ علت داره، سبب داره، در روایات ذکر شده و این خودش یه بحث مهمیست. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمودن که ان ابلیس انما یبث جنود اللیل من حین تغیب الشمس الى مغیب الشفق. ابلیس سرباز داره، سربازهای شب کی اینها را میفرسته و پخش میکنه در زمین؟ کی؟ من حین تغیب الشمس، از زمانی که آفتاب غروب میکنه تا زمانی که شفق سرخی مغرب از بین بره، فی مغیب الشفق. و و یبث جنود النهار، سربازان روز، سرباز شب داره و سرباز روز داره. سربازان روز من حین یطلع الفجر، از زمان طلوع فجر تا طلوع آفتاب، الى مطلع الشمس. بله. و ذکر ان نبی الله، پیامبر فرمودن اکثر ذکر الله عز و جل فی هاتین ساعتین، در این دو ساعت خیلی خدا را یاد کنید، ذکر بگید. فانهما ساعتا غفلتین، زیرا این دو ساعت ساعت غفلت است. خب این مسئله خیلی مهمی است. حالا شاید علم به بعض اینا رسپی برده و رسیده. اینجا می‌فرماید فعالیت سربازان ابلیس که همون میکروبش ویروس، فعالیت سربازان ابلیس، سربازان شبش، اوج فعالیتشون از غروب آفتاب تا غروب شفق، همون زمانی که الان انشاءالله خواهیم خود نه شده خوابیدن در این زمان. یکی هم سربازان روز، اوج فعالیت سربازان روز از طلوع فجر تا طلوع آفتاب. و انسان باید در این دو ساعت بیدار باشه و علاوه بر بیدار بودن باید زیاد خدا را یاد کنه، ذکر خدا، یاد خدا باشه. در این دو ساعت انسان باید بیاد خدا باشه و خیلی بایستی ذکر بگه. در این دو ساعت باید خیلی ذکر بگه. خب امروزه، حالا امروزه در علم جدید یک فازش ثابت شده و اون مسئله هیجان و حرکت میکروب ها در اول شب است. شب که میشه میگه میکروب هایی که در ساحل دریاها، اینا حمله میکنن به شهرها و محلی که انسان ساکن است، محل سکوت انسان. این امروز من اینو خودم خوندم و شنیدم، جدید امروز ثابت شده که میکروب های اطراف دریا زمانی که شب میشه اینا حرکت میکنن و به سمت شهرها میان، به سمت محل سکونت انسان حمله میکنن در این ساعت. حالا اون طلوع فجر و طلوع آفتاب هنوز علم چیزی نگفته، چیزی اثبات ثابت نکرده. و از این روایت استفاده میشه که شیطان و ابلیس تو سرباز، دو جور سرباز داره، یکی سرباز شب است، یکی سرباز روز است. و این سرباز شب غیر از سرباز روز، یعنی از این روایت استفاده میشه که شیطان ابلیس سربازانی دارد، اینها رو شب فعالیت دارن، و سربازانی دارن روز فعالیت میکنن، و اینها کشیک دارن، اینها کارشون در اول شب انجام میدن، اونا در اول روز انجام میدن. حالا اینا من دقیقا نمیدونم، این مقدار میدونم که میکروب و ویروس یکی شبانه فعال است، یکی هم روزانه فعال است. یکی شب فعالیت داره، یکی روز فعالیت داره. به نظر میرسه میکروب شب فعالیت میکنه، تا وقتی که آفتاب هست و نور آفتاب فعالیت نداره، شب حرکت میکنه. ولی ویروس برعکس، روز حرکت میکنه و به هیجان میاد و میاد و انسان را بیمار میکنه، مبتلا میکنه، درگیر میکنه. بله، پس دو جور سرباز داره شیطان، دو جور سرباز داره، یه سرباز روز و یه سرباز شب. از این روایت این معنا به دست میاد، از این روایت هم به این معنا به دست میاد که انسان اگر میخواد بیمار بشه در این دو ساعت، بیشتر بیماری ها در این ساعت، ابتلای به بیماری در این دو ساعت است. و راه این که انسان به بیماری مبتلا نشه و پیشگیری از ابتلا به بیماری این است که در این دو ساعت باید بیدار باشه و ذکر بگه. راه دفع میکروب و ویروس، بشر در چیزی دیگه فکر میکنه، در این شوینده ها، در انتی ویروس ها، در انتی میکروب ها و انتی باکتریال هاست و این مواد شیمیایی کشنده، فکر میکنه در اینه. ولی روایات ما میفرماید میخوای میکروب دفع کنید، اذیت و آزار میکروب دفع کنید، بیاد خدا باشید. این هم یه روشید و بهترین روش برای دفع میکروب آثار میکروب و آثار ویروس و جلو بیماری گرفتن، بهترین راهش اینه. سربازان ابلیس، ساعت غفلت هست. الان عرض بکنم ساعت غفلت که عرض بکنم اینه، انسان ضربه میخوره از این از ناحیه میکروب و ویروس، بدونین که توجه داره، ساعت غفلت هست، آسیب میبینه، غافلگیر میشه. بله ساعت غفلت است، یعنی اینجا انسان در نقطه ضعف قرار داره، ساعتی که توجه نداره، آسیب میبینه ولی توجه نداره، غفلت میکنه، غافل است. به همین جهت میفرماید که در این دو ساعت غافل نباشید، در این دو ساعت حتما ذاکر باشید، ذاکر خدا باشید تا شیطان ببین. فقط مسئله غافل بودن از ذکر خدا نیست، مسئله آسیب زدن شیطان هم هست. میگه شیطان در این ساعت ها فعال میشه، سرباز شیطان، سرباز ابلیس در این ساعت ها فعال میشه و به انسان آسیب میزنه. اگر کسی در این دو ساعت مواظب باشه، به راحتی مبتلا به بیماری نمیشه. شیطان نمیتونه به او آسیب بزنه، میکروب نمیتونه به او آسیب بزنه، ویروس نمیتونه به او آسیب بزنه. پیامبر اینجور که میفرماید ما کان الله لیسلطها علی، لأنها همزت من الشیطان، شیطان نمیتونه به من آسیب بزنه، بیماری شیطان، بیماری میکروبی و ویروسی به من مبتلا نمیشم، چون شیطان نمیتونه به من آسیب بزنه، خداوند شیطان را بر من مسلط نمی کنه. اینجا نه، البته غفلت از زیاد خدا نیست، ساعت غفلتن، انها ساعت غفلت، نفرموده غفلت از یاد خدا، ساعت غفلت یعنی انسان در این دو ساعت حواسش نیست که در معرض ابتلای بیماری هست، حواسش نیست، این خبر نداره اطرافش چی میگذره، شیطان داره هجوم میاره و میخواد انسان را بیمار کنه و انسان غافله، خبر نداره. به این جهت میشه ساعتا غفلتن. به همین جهت ما میبینیم و خودمون شاهدیم بیمار وقتی شب میشه بیماریش تشدید میشه. چرا؟ نه 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 ببینید، اگر به غفلت از یاد خدا باشید، فرماید از یاد خدا غافل نباشید. اینجا میفرماید خدا را یاد کنی زیرا این ساعت غفلت است. نه برعکس نداره نشون میده، میگه چون ساعت غفلت است خدا را یاد کنید، چون ساعت غفلت است خدا را یاد کنید، نه چون ساعت غفلت از یاد خدا خدا را یاد کنید، یک دیگه امکان نداره. چون ساعت دور لازم میاد، چون ساعت غفلت از یاد خدا خدا را یاد کنید، که دور لازمه. اینجوری نمیخواد بگه، میخواد بگه چون ساعت غفلت هست، شما غفلت در غافل هستید و خبر ندارید در اطراف چی میگذره، یاد خدا کن که این بلاها دفع بشه در غفلت. بله خب اینجور که بله این ساعت فانها ساعت غفلتن، به نظرم این روایت خودش یه دانشگاه است، اگر بتونن این روایت را بله بررسی کنن، تحقیقی و کاوشی در اطراف این روایت بشه، واقعا یه دانشگاه است. انسان بفهمه بدونه کی آسیب بزنه، از کجا آسیب میخوره، کی آسیب میخوره و از کجا آسیب میخوره و به چه علت و چگونه میتونه جلو آسیب ها بگیره، با یاد خدا میتونه جلو آسیب ها. هنوز بشر این مسئله رو نمیفهمه، این مسئله رو درک نمیکنه که آنتی بکتریال حقیقی است یاد خداست، بسم الله گفتن است. آنتی ویروس حقیقی است بسم الله گفتن و یاد خدا بودن است. این آنتی ویروس حقیقی است، این انسان با شیطان کاری کرده، ابلیس کاری کرده که انسان در نقطه ضعف قرار بگیره و این سلاح با ارزش را از دست بده تا بتونه بر او مسلط بشه. بهترین سلاح انسان در مقابل شیطان و میکروب و ویروس این است که یاد خدا باشه. این خودش یه علمیه، این خودش یه فنیه. تا حالا هرچی غرب بررسی کرده یه آنتی ویروس شیمیایی درست کرده، یه آنتی باکتریال شیمیایی درست کرد، این هم محدود جزئی کاری نمیتونه بکنه. ولی ذکر اگر واقعا آنتی باکتریال است، اگر واقعا آنتی ویروس است، خب این خیلی وسیع است و طیف وسیعی را شامل میشه و انسان میتونه به راحتی جلو این آسیب ها و این مشکلات را بگیره. این روایت به ما خبر میده. یکی جذب میکنه و نیروهای بد را هم طرد میکنه، هر دو. بله، بعد میفرماید که این روایت ما را از یه عوالمی خبر میده، یه عوالمی است، یه موجودات ریز که اینها به انسان حالت تهاجمی دارن در این دو ساعت، از عوالمی به ما خبر میده. خب مشکل ما مسلمانان نرفتیم ببینیم اینا چیه، سوال نکردیم اینها چیه، سوال بررسی نکردیم اینها چیه، چه اتفاقی اول شب میفته، چه اتفاقی اول صبح میفته. شاید این خارجی ها در این مسائل از ما پیش قدم هستن، در این ساعات بررسی میکنن، بله نگاه میکنن، تحقیق میکنن، با میکروسکوپ مطالعه میکنن چه اتفاقی در این ساعت ها میفته. ولی الحال این است که با وجود امکانات امروزی ما میتونیم این مسائل را بررسی کنیم به شکل مشاهده، به شکل دیدن چه اتفاقی برای انسان میفته، چه آسیب هایی دور انسان میچرخه. میبینی انسان سالم و صحیح یه دفعه بیمار میشه، اینا حتما میکانیزم داره، حتما راه داره، حتما روش داره. باید این را به دست بیاریم. اگر به دست آوردیم در پیشگیری از بیماری ها موفق خواهیم بود. این عمل در اول شب این اتفاق میفته و در اول صبح هم اتفاق میفته. خب در این روایت میفرماید در این دو ساعت نباید بخوابی، چون ساعت غفلت است و ساعت فرض کنید که شیطان سربازانش را پخش میکنه، نباید بخوابید، باید بیدار باشید. روایت چند تا سفارش داره. یکی از سفارش هاست میگه در این دو ساعت در خونه ها را ببندید، بچه ها را از خیابون و کوچه جمع کنید بیارید داخل خونه، چارپایان و اینا را در آغل قرار بدید، درش هم ببندید. فان الشیطان لا یفتح بابا، شیطان میاد ولی قدرت این که در باز کنه وارد خونه بشه نداره. در ظرفا را ببندید، سر مشکا را گره بزنید، در این ساعتها بخصوص در ظرفا را ببندید، سر مشکا را ببندید، در ظرفا را بگذارید، در این ساعتها بخصوص. خب بچه هاتون را جمع کنید، چارپایانتون را در آغل قرار بدید، چون اینجا شیطان میاد پخش میشه، این ساعت غفلت است. بله، پس چرا انسان در این دو ساعت نباید بخوابه؟ که اگر مستفاده از این روایات، اگر بخوابه آسیب میبینه. شاید ما تنها چیزی که میتونیم به دست بیاریم اینه، اگر انسان بخوابه دیگه بیاد خدا نیست و این چیزیست که شیطان و میکروب و آزار اونها را دفع میکنه، نخواهد داشت آسیبی که شیطان به انسان میزنه، نخواهد داشت. بله، به همین جهت ممکنه همین معنا هم باشه، ولی از روایات استفاده میشه که خود خواب هم نکته ضعف هم هست، غیر از ذکر است. انسان بیدار باشه قوی تر است. بله اونجا هم بیشتر یاد خدا شیطان به این موقعیت بخواد تباه کنه طور
درجه خدا میشن و بصیرت پیدا میکنن و شیاطین نمیتونن خدا رو در قلب
البته اون فقط مسئله یاد خدا نیست، چون ما در روایات خوندیم که بچه هاتون را جمع کنید، چارپایانتون را جمع کنید، هر دو مراده ما همینه، دنبال اون سمتش هستیم. حالا اون بحث ذکر و یاد خدا بودن حسنون علی کل حال است، ولی این بیشتر ما رایه حال این نکته ما میبینیم، این یکی ما میابیم که انسان اگر خواب باشه در نکته ضعف است. حالا انسان بخوابه، همین انسان اگر نشسته باشه سرما نمیخوره، ولی اگر بخوابه بدون این که پتوی چیزی رو خودش بندازه سریع سرما میخوره. پس خواب خودش نکته ضعفی است در مقابل سرباز ابلیس، در مقابل میکروب و ویروس، یه نکته ضعفی است در حقیقت. بله اونجا بخوابید، بله اونجا شیطان بیدار است ولی فعالیت نداره. کی فعالیت داره؟ صبح و شب، اون زمان بیاد به انسان آسیب بزنه. به نظر میرسه که بیشتر فعالیتش در این دو زمان، شاید در زمانهای دیگه خیلی ضعیف. بیشتر در معرض آسیبه. بله ولی اصلا این نکته اینه. خب در روایتی داریم از پیامبر فرماید که اکثر ذکر الله عز و جل فی هاتین ساعتین، زیاد خدا را یاد کنید در این دو ساعت، فانهما ساعتا غفلتین. خب و تعوذوا، پناه ببرید از خدا، به خداوند تبارک و تعالی، من شر ابلیس، از شر ابلیس و جنوده، سربازان ابلیس. و عوذوا صغارکم، فرزندانتون را تعویذ کنید. اعوذوا و اعیذکما بکلمات الله التامات، این را بارشون بخونید در این دو ساعت. و انهما ساعتا غفلت، بچه ها را چرا؟ دیگه بچه ها را تعویض کنید. این مسئله یاد خدا نیست، این مسئله محافظت از بیماریه. بله یه جلوگیری و بله پیشگیری از بیماری است. خب راجع به خواب بین الطلوعین، عجیب ترین روایتی که در اینجا وارد برتوان، بله این روایت بخونم بعد، عجیب ترین روایتی که در این زمینه اینه، این هم خودش یه دانشگاهی است. پیامبر می‌فرمایند ما عجت الارض الی ربها عز و جل، الی آنجا افتاده که عجیجها من ثلاثتین. خب زمین زجه و ناله نمی کند به سوی خداوند تبارک و تعالی، به سوی پروردگارش، مانند نالش و زجش در این سه مورد، من ثلاثه، من دم حرام یسفک علیها، از خون حرامی که روی زمین ریخته میشه، اینجا زمین ناله میکنه به سوی خدا پناه میبره، زجه میکنه، او اغتسال من زنا، یا انسان بدنش را میشوره از زنا و بعد از زنا کردن، او النوم علیه قبل طلوع الشمس، یا خوابیدن روی زمین قبل از طلوع آفتاب، یعنی ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب، اینجا زمین ناله میکنه، زجه میکنه، پناه میبره به سوی خداوند تبارک و تعالی. خب ببین خوابیدن صبح در ردیف خون حرام، کشتن و کشتار در ردیف زنا کردن و شستن از زنا قرار داده شده. حالا این ناله زمین چیه؟ بشر هنوز چیزی نمیدونه زجه زمین به چه معناست. حداقل این است که زمین از این کار تحت تأثیر قرار میگیره، یا آسیبی ممکنه بهش برسه و سبب میشه که زمین زجه کنه، ناله کنه به سوی خداوند تبارک و تعالی، ناله کنه، پناه میبره به سوی خداوند تبارک و تعالی است. بله چیه حقیقت این نالش چیه؟ زمین که زبان نداره، صحبتی نداره، نالش به چی شکل هست؟ آیا به شکل فرکانس است و امواج است یا به شکل دیگری است؟ این هم نیاز به کار داره، نیاز به بررسی داره. چه اتفاقی میفته که انسان زمانی که روی بله بین طلوعین بخوابه؟ خب به این مقدار اکتفا میکنیم. بحث بعدی راجع به دارو و معرفی داروست. دارویی که بله دعا باید بخونن، اونا را تعویذ کنن که اینا تا محفوظ بمانن، سالم بمانن. خب دارویی که امروز میخونیم یه داروی مدر اینا افرادی است که حالا ادرارشون به هر جهتی و به هر علتی نمیاد، کمتر اضرار میکنن، چه بسا پاهاشون ورم کنه، کلیه قدرت تخلیه آب نداره. یا اینکه مثلا بر اثر بیماری کلیه کمکار بشه، تنبل بشه، یا این مواردی که نیاز است انسان از مدر استفاده کنه. مثلا زمانی که فشار خون بالا میره، زمانی که فشار خون بالا میره در طب جدید بهش مدر میدن. ادرار که زیاد بشه، خب آب خوردن و ادرار که زیاد بشه، نمک های اضافی و مواد اضافی خون از راه ادرار خارج بشه و فشار میاد پایین. خب حالا این مدر چیه؟ یه ترکیب مفصلی داره. اولین گیاه این ترکیب اسارون است. اسارون چوبهای گرهدار است، دو واحد. اسارون دو واحد. انیسون هم دو واحد. انیسون همون بادیان رومیه، شبیه به رازیانه است، منتها ریزه، بهش میگن انیسون. این هم دو واحد. ابهل میوه درخت ارز است، سه واحد. این مدر خیلی شدید، میگن اگر کسی ابهل بخوره انقدر مدر است که همراه ادرار خون میاد، انقدر قویه. ابهل سه واحد. بابونه یه واحد، بابونه، گل بابونه. بلسان یه واحد، حالا حب البلسان یا عود البلسان، چوب برسان. جاوشیر یه واحد، جاوشیر یا جاوشیر. شقاقل یک واحد، این کلیه را گرم میکنه. دارچین هم یه واحد. اگیر ترکی یه واحد. مقل ازرق هم یه واحد. سداب، فیجن بهش میگن، سداب دو واحد. سنبل تیب یه واحد. سلیخه هم یه واحد، سلیخه مقشره یه واحد. دانه انار هم سه واحد، دانه انار سه واحد. صبح و شین آسیاب بشه، علک بشه، صبح و شب یک قاشق مرباخوری. صبح هم صبح ناشتا یک قاشق مرباخوری، هم شب یک قاشق مرباخوری. این داروی مدر هست. سبب میشه که چی؟ بله کلن داره، جایی که بخوان آب بدن را تخلیه کنن استفاده از مدر مفیده.